بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 319 صفحه 17. قال شکوف الاشارات اعلم ان استضاء سنار از ساتر طول ما براها این نما یکون لها ازا علقت شیئن ارزیین ینفعل و بزاعه انها. بحث در این داشتیم که نار شفافه، احکام نار رو ذکر کردیم. سومین حکمش این بود که شفاف است. ما درباره شفافیت نار هم بحث کردیم و اونم ثابت کردیم. الان میخوام کلامی رو از شیخ در اثبات شفافیت نار نقل کنیم. نارهایی که ما ملاحظه میکنیم شفاف نیستند، بلکه ملونند. به قول ایشون استضاءه دارند، یعنی نور رو میپذیرند. شفاف نور رو نمیپذیره، از خودش عبور میده. ولی ما نارهایی رو که ملاحظه میکنیم میبینیم نور رو میپذیرن، روشن میشن، دیده میشن، معلوم میشه شفاف نیستن. ایشون میفرماید این نار که مستقیم میشه و ماورایش میپوشونه، یعنی شفاف نیست. شما پشت این نار رو دیگه نمیبینید. این ناری که پشتش رو میپوشونه، پشت خودش رو میپوشونه و نمیذاره دیده بشه، این نار نار خالص نیست. همراه داره، معلقات داره، یه چیزایی درش معلقند. اونها میسوزند بر اثر خود این آتش و اونها هستن که استضاءه دارن. اونها هستن که نور رو بر میگردونن و اونها هستن که ساتر ماورا هستن. خود نار شفافه. بعد استشهاد میکنه به اصول شعل. اصول شعل یعنی بیخ شعله ها. در هر چراغی که شما ملاحظه میکنید این فتیله که روشن میشه یه شعله درش به وجود میاد. بیخ این شعله ها بیرنگه، رویش یه نیم دایره، تقریبا یه نیم دایره خیلی کوچیکی بیرنگه. بعد دیگه بالای اون نیم دایره که نگاه کنید میبینید رنگ سرخه، که رنگ آتشه. گاهی سرخه، گاهی زرده، گاهی هم میبینید مثلا آبیه. البته آبی خیلی نزدیکه به شفافیه، اما سرخ و زرد و اینها نه. وقت آتشی هم که سرخ میسوزه یا زرد میسوزه دود داره، پیداست درونش یه چیزایی هست که درون چیزا رو میسوزونه و دود مال اوناست. اما اون آتش آبی یا اون بیرنگه دود نداره، تو خالصه، توش چیزی نیست که بسوزونه. بعد ایشون میگه اصول شعل سایه نداره ولی بالاهاش سایه داره. ابن سینا میگه شما دو تا چراغ کنار هم بذارید. اون چراغای قدیم بودن که اتاق رو باش روشن میکردن، که یه مخزن روغن یا نفت داشت، در فتیله تو اون مخزن بود، یه لوله شیشه ای هم میذاشتن روی این چراغ و روشنش میکردن، نور میداد اطراف رو، از این شیشه هم نور بیرون میاد. خب این دو تا چراغ اینطوری شما کنار هم بذارید، میبینید که سایه این چراغ رو میبینید، سایه اون چراغ رو میبینید، هر دو سایه هر دو چراغ پیداست. یعنی چراغ دست راست همه جا رو نور داده، فقط یه جا رو چراغ دست چپ سایه کرد. چراغ دست چپ همه جا رو نور داده، یه جا رو چراغ دست راست سایه کرد. یعنی نتونست اون جایی که چراغ دست راست هست نورانی کنه، اونجا اینکه چراغ دست چپ تو دست راستی هم نتونست اونجا که چراغ دست چپ هست نورانی کنه، سایه افتاد. سایه اون قسمتی که نفت و اینها توش می‌ریزیم که مسلم می‌افته، چون اون که جسم سایه شیشه اون لوله هم می‌افته. ما اینا منظورمون نیست که اینا جسمند و اینا ملونن، شفاف نیستن، سایه شون باید بیفته. مهم سایه اون شعله است. سایه اون شعله رو نگاه کنید ببینید که اصول شعر سایه نداره، ولی اون قسمت مرتفع سایه داره. یعنی این چراغ دست راست میبینید که اونجایی که چراغ دست چپ هست نور فرستاده، نورش از اونجا عبور کرده رفته، از شعله چراغ دست چپ کامل عبور نکرده، لذا شما سایه شعله چراغ دست چپ رو میبینید. مثلا تصویر کن چه زنتون جا چه چراغ رو تصویر کن، یکی دست راستون بده یکی دست چپ. اون دست راستی دست راست شما رو نور میده، یعنی طرف دست راست رو تمام اتاق نور میده. دست چپ هم اگه چراغی نبود اونم نور میده، ولی اون چراغ دست چپ تو دست چپ اتاق میبینید که سایه افتاده، سایه چراغ دست چپ افتاده. دست چراغ دست راست نتونسته کاملا طرف دست چپ اتاق روشن کنه، به اندازه چراغ دست چپ سایه تو دست چپ وجوده. همچنین چراغ دست چپ رو نگاه کنید ببینید تمام دست راست رو روشن کرده، منتها یه قسمتی از دست راست که سایه چراغ دست راستی سر روشن نشده. همه چراغ رو نگاه کنید همین، ما با اون چراغ و لوله و ایناش کار نداریم، فقط برای ما همون شعلهش مهمه. شعله رو ملاحظه کنید ببینید همین که شعله هم سایه شعله چراغ دست چپ افتاده توی دست چپ، سایه ای که از چراغ دست راست پیدا شده، خود چراغ دست چپ نورش رو داده، اما یه سایه از چراغ دست راست درست شده. این چراغ دست راست وقتی رفته طرف چراغ دست چپ که اون رو روشن کنه، همه فضا رو روشن کرده، به اندازه که چراغ دست چپ سایه داشته اون قسمت روشن نکرده. دست چپی هم تمام قسمت دست راست روشن کرده، فقط به اندازه که چراغ دست راست اجازه نمیده روشن نکرده. شعله هم همینطور دیگه. اینو من فکر میکنم تصویر شد که چی داره. خود چراغ تنها اگه تو اتاق باشه سایه نداره، همه جا روشن میکنه، اما اگه دو تا چراغ توی اتاق بذاری میبینید اون یکی همه جا روشن کرده، به جز جایی که اون دیگری روشن میکنه، به جز جایی که اون دیگری سایه میندازه. سایه یه چراغ دست راست بر اثر چراغ دست چپ میفته، سایه چراغ دست چپ هم بر اثر چراغ دست راست میفته. یعنی این دوتا سایه دارن، اگه یه دونه چراغ توی اتاق بود سایه نداشت، اما چون دوتا هستن سایه داشت. و ما از شدیم به سایه چراغ ها کار نداریم، سایه شعله ها کار داریم. اصول شعر سایه ندارن، قسمت بالای شعر سایه دارن. خب از اینجا شیخ استفاده کرد که اصول شعر شفاف. بعد میگه نار سماوی هم که در کره چهارم عالم کون فساد قرار داره اونم شفافه، اونم دیده نمیشه و خالصه.
سوش
چون با اصول شعر قوی ترند. علت این که اصول شعر شفافن این است که اصول شعر قوی ترند. هرچی بالاتر میره ضعیفتر میشه. وقتی قوی تر باشن آنچه را در درونشون باشه سریعا استحاله بکنن، لذا چیزی در درونشون باقی نمیذارن، معلقی در درونشون باقی نمیذاره. ولی قسمت های بالای شعله ضعیف است و نمیتونه کامل همه چی رو بسوزونه. میسوزونه اما کامل نمیسوزونه، لذا دود درست میشه. اما اصول شعر چون قوی تره هر چی در اونشون باشه همه رو ذوب میکنن، همه رو میسوزونن و تبدیل به آتش خالص میکنن. به همین جد مثل این که خالص هست. اما اون بالایی مخلوطاشو نمیتونه کامل بسوزونه و خالص هست. مخلوطا معلق میمونن و رنگ دیده میشه. چه
حرمت بالایی شده بیشتر از اون پایی؟
حرارت پایی بیشتره. یعنی این که شما میگید پس پایین شعله اصلا شعله ما نداریم، هوا رو میسوزن نه هوا نیست، مگه میشه اونجا هوا رو بشه؟ در اصول شعل هوا هست، هوا تبدیل به خودش میکنه، از بس خبیه هوا رو میسوزنه به خودش تبدیل میکنه، بقیه رو همیشه بله؟
اصول
شعر همون قسمت آتشی که به فتیله چسبیده که تقریبا بیرنگه یا بعضی ها میرید آبیه، اما برید بالاتر سرخ یا زرد میشه، اون دیگه اصول شعر نیست. صفحه 319 هستم صفحه 13 هم. قال شیخ فی الاشارات اعلم که استضاعه نار، مستوی بودن نار که نورش دیده میشه، از ساتره لما براها، از ساتره رو صفت نار بگیریم بد نیست، صفت استضاعه هم قرار بگیر نمیشه. ناری که ساتر ماورایش هست استضاعه دارد. این استضاعه مال خود نار نیست، مال اون معلقات در ناری، چیزهایی در نار معلقن که اونها میسوزن و منور میشه و شما آتش رو میبینید، دیگه شفاف نیست آتش، علتشون درونشه، خود شفاف میبینید. این درونش که داریم میسوزه اونا ملبره، اونا استضاعه دارن. این نمایکن، این استضاعه این نمایکن لها یعنی لنار ازا علقت شیعن عزیم، وقتی با خودش همراه کند مواد زمینی رو، که اون مواد زمینی و شیعرزی ینفعل به زوعه انها، به وسیله زوع منفعل میشود انها یعنی از نار، اون شیعرزیست که منفعل میشه و استضاعه پیدا میکنه. خود آتش اینطور نیست، خود آتش بیرنگ استضاعه نداره. و لذالک اصول و شعر و حیث و نار و قویه یه شفافتون. این عبارت رو پشت سرم خوندم تا بدونید که و حیث و نار قویتون عطف بر اصول و نباید سر خط نوشته بشه. شفافتون تازه خبره، اصول مبتداست، شفافتون خبره، نباید حیثان رو سر خط نوشته. و لذالک یعنی چون که استضاعی نار مال خود نار نیست، بلکه مال همراهان ناره، به خاطر این است که اصول شعل که این همراهان رو ندارد. و حیث نار قویه، اونجایی که نار قویست، حیث مکانیست، اونجایی که نار قویست، یعنی اونجا اصول شعل جاییست که نار قویه دیگه، که عرض کردم چون نار قویه همه اغیار رو میسوزونه، تبدیل به خودش میکنه. لذارک اصول شعل و اونجایی که نار قویست یا شفافتان، نار رو میبینید چه شفافه، در اصول شعل نار شفافه، در اونجایی که نار قویست نار شفافه. پس معلوم میشه اونجا که شفاف نیست همراهانش نمیذارن، و الا خودش شفاف. لا یقلها ظلون، برای این اصول ظلی باقی نمیشه، اصول سایه ندارن. ولی یقع لما فوق اصول ظلون، ما فوق اصول سایه داره، منتها ان مصباح آخر، یه مصباح دیگری باید بیاد تا ظل این فوق اصول شعل معلوم بشه. مصباح دیگه نباشه ظلش اصلا ظلی نداره، یعنی خود این فوق اصول شعل خود ظل تولید نمی کنه، مگه یه چراغ دیگه اون طرف بذارید که با گذاشتن اون چراغ سایه این شعله چراغ اولی پیدا میشه، اونم نه سایه اصولش، سایه ما فوق اصولش. وقتی دو تا مصباح روی کنار هم بذارید، شعاع نور هر کدومشون روی زمین پاشیده میشه جز به مقدار چراغ دیگه، و در بحث ما جز به مقدار شعله دیگری که روی زمین سایه می‌دازد. اینو من از خواهی شدید سم مقاله. بعد ابن سینا گفته فبوین من هازا ان النار البسیطه شفافتون کل هوا، از اونجا پیدا شد که نار بسیطه شفاف، و اون ناری که شفاف نیست گفتیم همراهان داره، اشیایی درش معلق هم. حالا اگر شفاف بود و معلقی نداشت استضاعه نخواهد داشت و ظاهراً دیده نخواهد شد. بعد می فرماید که اون ناری که بسیط است و در کره چهارم عالم کون فساد قرار داره شفاف بود. اگر یه نار مرکبی هم اونجا برود اونم شفاف شود، ناری که مرکب است از نار و همراهان که گفتیم استضاعه داره، همین ناری که روی زمین روشن میکنی، این نارها مرکب هم داره، داخلشون اجزای زمینی آمده هم مرکب شدن. حالا اگر اینها رفتن تو کره نار بر اثر قوت کره نار اشیاء مرکبشون تبدیل، اشیایی که درشون معلقه تبدیل میشه به نار خالص و همه میشن شفاف، دیگه دیده نمیشن. همین ناری که در اینجا دیده میشه وقتی میره بالا و وارد کره نار میشه دیگه دیده نمیشه، چون شفاف میشه. مثال میزنن به شهاب که جمع شهابه. شهاب در قدیم عبارت بوده از نار و دود و اینها که از زمین بلند میشن و میرن در بالا و به کره آتش میرسن، وقتی به کره آتش رسیدن خاموش میشن دیگه دیده نمیشن. در طبقه سوم هوا، در طبقه سوم هوا، چون بعدا خواهیم گفت که هوا چهار طبقه است، از پایین که حساب کنید در طبقه سوم شهاب متکرر میشه، میره به سمت طبقه چهارم، از طبقه چهارم هم عبور میکنه میره توی کره نار، که دیگه بعد از طبقه چهارم کره نار، وقتی رفت توی کره نار خاموش میشه، توی طبقه سوم هوا متکرر میشه، به سرعت میره طبقه چهارم رد میکنه میره توی کره نار، تو کره نار که رسید خاموش میشه. چرا خاموش میشه؟ آتش نبات تو آتش بره خاموش بشه. می فرماید به نظر دیگه خاموش شد، نیرو تو کلینات خالص میشه، خالصش رو دیده نمیشه. وقت شما فکر میکنی خاموش شد، از سبب خاموش شدن آتش شفاف شده میشه. این آتش تا این توی حواس اون معلقه رو همراه داره و اون معلقه میسوزن و آتش دیده میشه و منور به نظر میرسه، ملون و منور. و هرچه رفت تو کره نار و اثر قوت کره نار تمام معلقه تبدیل به نار میشن و آتش میشه خالص و دیگه رویت نمیشه. شما یادان میکنید شهاب خاموش شده، در حالی که شهاب خاموش نشده، رفته داخل آتش و خالص شده. و از استحال الیه النار المرکبه، وقتی نار مرکبه متحول می شود الیها، یعنی به نار بسیطه. از استحال به نار بسیطه نار مرکبه علتی، یعنی نار مرکبه که تکون و منحشه و تکون و تامه است. اگه تتکبن هم باشه درست هم خوب تکون است. نار مرکبه ای که شهوب از این نار مرکب درست می شود، از استحاله به این نار وسیط، این نار مرکب استحالتن تامه، اگر استحاله تام شود به طوری که تمام معلقاتش تبدیل به آتش شود، شفت این آتش، این نار مرکب شفاف می شود. فزن انها توفعت، گمان می شود که خاموش شد، در حالی که خاموش نمیشه، این شفاف میشه، خالص میشه، اون معلقات درونیش همه میسوزن و تبدیل به آتش میشن و خالص میشن. بعد میفرمد که گاهی در همین زمین هم میبینید آتشی با شعله پیدا شد و یه دفعه خاموش شد. اینم بدونی که خاموش نشده، اینم شعله سنگین بوده، سخت بوده، قوی بوده، تمام اون معلقات در آتش رو تبدیل به خودش کرده و آتش خالص شده، شفاف شده. شما نمیبینید، فکر میکنید که خاموش شده. یک گیاهی هست که این رو میندازن تو آتش، شعله میکشه، شعله زیاد، و یه مدت کوتاهی میبینید که خاموش میشه، به نظر میسه که خاموش شده. این گیاه میگن این همینطوره، گیاه بالاخره گیاهه، وقتی مشتعلش میکنید اون اجزای گیاه داخل این شعله هست، از شعله دیگه شعله خالص نیست. ولی چون این گیاه خیلی تند میسوزه و خیلی قوی میسوزه، سریعاً اون اجزای گیاهیش تبدیل به نار میشن و نار خالص میشه و شما دیگه نار خالصه نمیبینید. فکر نکنید که این آتش خاموش شده، این آتش خاموش نشده، از رویت افتاده. و لعل ذالک، شاید همین شفاف شدن از اسباب تفوعها، تفوع آتش باشد. احیانا یعنی گاهی اندنای لبنی زمین، شاید در روی زمین هم همین شفاف شدن آتش باعث خاموش شدن بشه، اما در همه جا نه، احیانا، بلکه در بعضی جاها و در بعضی زمان ها. که از شدیم در خودشونم مثال میزنن، یعنی شاید مرحوم لاهیجی مثال میزنه، کما القینا شیحتا فی تنور مسعر، شیحه رو پاورانکی نوشته گیاهی رو در تنور مشتعل، مسعر یعنی مشتعل، میندازیم، سارت نارو فیه شفافتن، نار سارت جواب ازاست، سارت نارو فیه شفافتن، نار در این گیاه یا در این تنور، فیه زمیش به تنور برده، نار در این تنور شفاف میشه، به قوت نار، چون نار قویه و اون ذرات گیاه رو تبدیل به خودش میکنه، دیگه اجازه نمیده معلقی درش باقی بمونه و زنگی دیده بشه. فعل نشیه هست تشتعل سمت انتفی، مشتعل میشه بعد خاموش میشه. حالا ایشون میگه لعله که خاموش نشه، اینجا رو با لعله میگه، لعله که خاموش نشه، بلکه شفاف بشه و ما گمان کنیم خاموش شد. خب حکم سوم آتش هم تمام شد. حکم اولش این بود که هار رست، حکم دوم این بود که یابس است، حکم سوم این بود که شفاف است، حالا حکم چهارم چون میخوام بگیم متحرک هست چون به طبعی این چهارم این حکم ناری. یا او بگیرید امتحان کنید ولی بشه تا وقتی که شد در وقتی که شفاف میشه هنوز داب ولی میشه آتش هست ولی بعدها دیگه بلی خیلی خاموش میشه تنون بلی خیلی خاموش میشه اما اوائلش میگیم دابه ولی دیده نمیشه. حالا یا هوا رو شدید داغ کرده یا این که نه خودش همیز موجوده، خود آتش همیز موجوده که تنور آتش موجوده و لذا شما گیاه بعدی رو که میخوام بندازیم تو تنور همون عواسط تنور آتش میده و اینکه عواسط تنور آتش دیده نمیشه معلوم میشه آتش در عواسط تنور رفت که این گیاه آتش میده. گیاه جدید بندازید هنوز به تای تنور نرسید آتش میده. از آتشه هست منتشه دست هم نگه دارید عوائل نمی فهمید چون داغ احتمال داره هوا باشه، احتمال داره هوای داغ باشه آتشه خاموش شده باشه، احتمال هم داره که آتشه خودش خوشن باشه منتش شفاف شده باشه. در علاقه میگه برای همین که مشخص نیست چی میشه متحرکتون به طبعیه، یعنی آتش به طبع فلک حرکت میکنه. فلش هم فلش قمر هم که چقدر نگفتیم میدونید که کره آتش چسبیده به مقعر فلش قمر. خب به وسیله حرکت قمر یعنی به تبع حرکت قمر این هم حرکت میکنه، همونجور حرکت دبرانی چه برای فلش هست. بعد خود این نار هم یه حرکت مخصوص خودشو داره، بالا میره پایین میاد، یه حرکت دبرانی هم ممکنه نکنه، در حرکت دبرانی شرکت به تبع هست خودش به ذات حرکت دبرانی نمی کنه ولی بالا و پایین میره که حرکت های مستقیم هست. و اون حرکت مستقیمش الان منظور ما نیست چون ما قبلا درباره عناصر بحث کردیم گفتیم نه قابل حرکت مستقیم هستن، الان خیلی احتیاج نیست مطرحش میکنه. اما اون حرکت مستدیرش فعلا مورد بحث هست که این حرکت مستدیر به تبع فلک به تبع فلک قمر. یه دلیلی هم بر این تبعیت میارد و اون حرکت زوات الاذناب، اینم من توضیح بدم. روی زمین آتشی روشن میشه، دودی به وجود میاد، بخاراتی به وجود میاد، اینا کم کم متراکم میشه، اینا میرن بالا و در بالا متراکم میشه وارد طبقه چهارم هوا میشه. این دودها وارد طبقه چهارم هوا میشن، اونجا آتش میشه. یکی نزدیک که کره ناره همه را آتیش میزه. شهب در طبقه سوم هوا که رسیدن آتش میزه. ذوات الاذناب تو طبقه چهارم آتش میزه. ذوات الاذناب با دود غلیظتری درست میشن، شهب با دود رقیق. این دود غلیظ وقتی وارد طبقه چهارم هوا میشه بر اثر مجاورت این طبقه چهارم با نار، این دود غلیظ آتش میگیره و ستاره دنباله دار درست میشه، به قول ایشون ذوات الاذناب درست میشه. این ذوات الاذناب رو امشب نگاه میکنید میبینید که مثلا این طرف آسمون، شب بعدی یه خورده میاد این طرف تر، وقتی طلوعش نگاه میکنه یه خورده اون برتر، شب بعدتر دوباره یه خورده بیشتر میره اون برتر، به همینطور. درست مثل خود قمره که نگاه میکنید میبینید از مغرب در میاد، شب اول از مغرب در میاد، شب دوم یه خورده این طرف تر مغرب، یعنی به طرف مشرق، شب سوم باز بیشتر به طرف مشرق میره. این ستاره دنباله داره میبینید همینطور. از اینجا میتونیم که این ستاره دنباله داری که الان رفته توی کره چهارم هوا و تقریبا وصل شده به کره نار، داره با حرکت قمر حرکت میکنه. این ذوات الاذناب داره با حرکت قمر حرکت میکنه، همونطور که قمر از مغرب در میاد فردا شب از قسمت شرقی تر اون قسمت قبلش در میاد، پس فردا شب از قسمت شرقی تر در میاد، به همینطور میبینیم ذوات الاذناب به همین صورته. اونم از طرف قبل در میاد به طرف شرق یواش یواش میره. میفهمیم که حرکت ذوات الاذناب به تبع حرکت قمره. خب ذوات الاذناب داره حرکت میکنه، در واقع نار داره حرکت میکنه، پس از اینجا میفهمیم که نار هم حرکتش به تبع قمره. از حرکت ذوات الاذناب که مانند حرکت قمره، میفهمیم که ذوات الاذناب حرکتشون تابع حرکت قمره. بعد نگاه میکنیم میبینیم ذوات الاذناب هم حرکتش به خاطر کره ناره، میفهمیم که پس کره نار هم حرکتش به تبع قمره، همونطور که ذوات الاذناب به حرکت به تبع قمره، کره نار هم به تبع قمره. متحرکتون به طبیعت ای به طبیعت به طبعیت ای به طبعیت الفلک، یعنی ناره که کره را تشکیل داده، کره چهارم آلان عناصر را تشکیل داده، این نار به تبع فلک یعنی فلک قمر حرکت میکنه. دلیل حرکتش چی؟ به دلیل حرکت ذوات الاذناب الحادثه به قرب کرت العزیز، ذوات الاذنابی که حادث میشن نزدیک کره نار، کره عزیز میکنه نار، اصلا در طبقه چهارم واقع میشن، در طبقه چهارم واقع میشن که نزدیک به کره نار هم. البته اگه داخل نار بدن، نار انقدر قوی استحاله شده میکنه و به نظر میسه که خاموش شده، اینا تو کره نار نمیرن، تو همون طبقه چهارم نزدیک نار میرن. جرجر میکنه تبع قمر، یعنی قمر از مغرب فردشن میاد سمت مشرق، اونم ذوات الاذناب رو همه تر باید این رصدش که اون مرمون شد. قمر شب اول تو مغربه، شما وقتی میرید شب اول ماه هلال میرید طرف مغرب زمین میرید، بعد یواش یواش روزای شبای بعد میرید و آمد تو مشرق، یعنی شبای بعد میبینید در مشرق قسمت شرقی تر اون قبلی جوجه، اول از این نقطه در میاد، فردا از شرقی تر اون نقطه در میاد، پس فردا از شرقی تر نقطه دوم در میاد، همینطور یواش یواش از سمت شرق در میاد. حرکت قمر اینطوره، حرکت قمر اینطوره، حرکت ذوات الاذناب هم اینطوره. البته قمر شب میبینید، شب میبینید که این طرف آسمان صبح بلند میشه به اون طرف آسمان، اینو نمیگم، این حرکت سریعه قمره که هر شب و روز یک بار داره زمین میچرخه، به خاطر اینکه فلک و افلاک رو میچرخونه، همه یک کواکب میچرخونه، شبانه روز یه دور زمین میچرخه، حتی خود خورشید. این حرکت رو ارزه میکنم، حرکت هر شبی که میبینید ماه طلوع کرد، ماه امشب اول طلوعش نگاه میکنید این مغربه، فردا شب میبینید خود شرقی‌تره، پس فردا شب طلوعش رو عوض میکنه، طولی اما می جا بجا میشه. این بر اثر حرکت خود ما، نه بر اثر حرکت فلک افلاک، بر اثر حرکت فلک افلاک ما یک دور زمین میچرخه هر شب و روز، شب و روز، اما بر اثر حرکت خودش در هر 27 ساعت در هر 28 روز یه دور زمین میچرخه. خب ملاحظه میکنید که این حرکت حرکت خود قمره، در حرکت خود قمر ذوات الاعظم تابع، اونم همینطوره. اونم میبینید امشب از مغرب آمد، فردا شب از نقطه شرقی تر آمد، پس فردا شب از نقطه شرقی تر. اون حرکت ذوات الاعظم هم باز شبانه روز دور زمین میچرخه، اون حرکت جداست، اون حرکت به تبع فلک‌العقرب باشه. حرکتی که به تبع قمره الان منظور ماست، اونو باید لحاظ کنید. این چیز از ذوات الاعظم تشکیل میشه؟ خب ذوات الاعظم بسته به کوریناره، و اگر از کوریناره جدا بشن میشه خاموش میشه. ذوات الاعظم کوریناره اونها رو داره آتش میزن. چرا؟ سر یه طرفشون کوریناره، پینار اینا رو آتش زده. اینا تو طبقه چهارم هوا، طبقه چهارم هوا چسبیده به ناره، این میره بالا، این دود میره بالا، سر این دود متراکم که میرسه به آتش، به کره آتش، کره آتش این سر این دود متراکم به آتش میزنه تا دومش میره. آتش سرایان پیدا میکنه تمام این دود متراکم رو که مثلا به منزله یک ستاره دنباله داره میگیره. مثلا پس حالا یه ستونی از دود بره بالا، تا سر این ستون رفت تو آتش، آتش میگیره، آتش گرفت تا این ستون که توی هوای طبقه چهارم آتش میگیره. یعنی آتش سریان میگیره، مثل یه دون هیزم، شما هیزم سر هیزم میکنید تو آتش میگیره، گرفت تا تر بزن. این ذوات الاعظم همینطوره، یه دود متراکمه به صورت یه ستون، به صورت یه ستون نیست، سر این ستون کلمبه است، پایین چشمه باریکتر میشه، ستاره دنباله داره اینطور دیگه، سر ستون کلمبه است، پایین چشمه چیستر میشه، مثل مخروج میشه. منطقه مخروجی که قاعدش یه اضافهی داره، چون سر ستاره دنباله دار گرده، گرده بعد اون وقت میاد به نظر مثل که پشتش یه گازیه که اون گاز به صورت مخروجه. تمام این مجموعه یه دود متراکمه که سر این مجموعه که میاد تو آتش، آتش میدیده، دوم این مجموعه که توی طبقه چهارم هواست آتش میدید تا تمام این کره میکنه. اگر کلش کنه کره آتش که از بین میره، این چیزیه تمام خالص میشه و دیده نمیشه. این چون سرش توی کره آتشه و دومش توی کره هواست، آتش رو کامل نمی‌سوزونه، چون کامل نمی‌سوزونه از پایین دیده میشه، به صورت یه ستاره دیده میشه. وقت اگر این حرکت میکنه معلوم میشه آتش داره حرکت میکنه، و چون حرکت این مثل حرکت قمره میفهمیم که حرکت آتش هم مثل حرکت قمره. متحرک هم به تبعیه، به تبعیت الفلک. به چه دلیل به تبعیت فلک حرکت میکنه؟ به دلیل حرکت ذوات الاعظمی که حادث میشوند در قرب کره اسید، یعنی قرب کره ناد اشدن در طبقه چهارم متشبین میشه، که نزدیک کره ناد باشه، که مماس با کره ناد. مثلا همه این ذوات الاعظم نرفته تو کره ناد، سرش رفته تو کره ناد، دومش مونده توی کره هوا. اگر همش بره تو کره ناد میسوزه و شفاف میشه و دیده میشه. حرکت میکند ذوات الاعظم یا حرکت میکند نار به تبع حرکت کره اسید، به تبع حرکت قمر، حرکتن طولیتن موافقتن به حرکت یومیه. ایشون حرکت یومیه هم داره میگه، نه فقط حرکت قمر، حرکت قمر هست، حرکت یومیه هم هست. شما میبینید که ستاره دنباله دار که اول شب مثلا طرف مغرب آمد، آخر شب اون طرف مشرق میبینیدش، همونطور که ما اینطور میبینید. ما اول شب ملاحظه کنید، اول شب از طرف مغرب در میبینید، البته ما از طرف مغرب در میاد عوائل و بعد هم به سمت مغرب میره به سمت مشرق نمیره شبانه ایش به دارم عرض میکنم اونی که اول گفتم ما حرکت خودش بود حرکت خودش این بود که اول در طرف مغرب در میاد فرداشم از جای شرقی تر در میاد پس فرداشم از جای شرقی تر در میاد اون جداست اما حرکت به تبع فلک و الافلاکش اینطوره که از هر جا که در آمد به سمت مغرب میره به سمت مغرب میره حالا امروز از مغرب در آمده اول هلال از مغرب در آمده به سمت مغرب میره لذا میبینید مثلا پس این بعد از 10 دقیقه گروه کرد بعد از 10 دقیقه گروه کرد اول ما همینطوره دیگه شما میرید طرف مغرب ماهو میبینید 10 دقیقه بعد میبینید چرا؟ چون از اون نقطه مغربی که گروه کرد به سمت مغرب دوباره رفت و پشت کوهی از که بود قایل شد فرد شب ببینید از جانب شرقی تر در آمد باز یه خوزه بعدش مثلا 2 ساعت بعدش گروه کرد یه خود بیشتر رو هوا میمونه بازم به سمت مغرب میره منطقه چون فاصلش از اون نقطه که دیشب شروع کرده بود بیشتر شده یه خود دیرتر غروب میکنه یه خود بیشتر رو آسمون میمونه پس فرد شب ببینید که به مرتبه از قسمت شرقی تر رو کرد تا نزدیک های مثلا 2 ساعت بعد از شب هم میبینید هنوز رو هواست نه رفته غروب نکنه اواخر دیگه میبینید صبح هم رو هوا دیده میشه توجه بگید چه از میکنن این از هر چه طولو میکنه در به طبع حرکت شبانه روزی به سمت مغرب میره زبوت رو از همون همون نتیجه میدیم که بزنا رو همون حرکت یومیه رو نگمه داری که داری بگه من حرکت مخصوص خود قمر رو اونم به جای خود درسته ولی حرکت یومیه به سمت مشرق نیست به سمت مغرب این حرکتی که من گفتم که حرکت مخصوص قمر بود به سمت مشرق بود یعنی هی از مغرب در میامد دوباره فردا از نقطه شرقی تر در میامد پس فردا از نقطه شرقی تر در میامد لها کسا به سمت مشرق بودن اما در حرکت طبعی از هر جا که در بیاد به سمت مغرب همون جانبه و توضیح هم دادم که چطور میشه در شب اول زود گروه بزنه در شبای بعدی یه خوزه مکس میکنه و خرص کردم که شد این حرکت قمره حرکت زبات الازاب هم همینطوره از اینطور شد میکنم که حرکت نار هم همینطوره چون حرکت زبات الازاب نشوندهنده حرکت ناره اگر زبات الازاب مثل قمر داره حرکت میکنه در شبان روز نارم مثل کمر حرکت میکنه در شبان حرکت هم طوریت هم که موافق است با حرکت بیومده وقت یشا حد لها مهزالک حرکت هم خاصت هم لها یعنی رناف یا لزبات الازناف اما منصوب ظاهرا نه آقایی پس از زبات الازنا رو بگید اشکال نداره بالاخره با نار همراه فقط یه شاهد لناره معزاله یعنی علاوه بر این حرکت طولی و علاوه بر این حرکت طولی که به طبع فلک دارد حرکت خاص خودش در حرکت خاص خود آتش چه طولی باشد این حرکت چه عرضی باشد لیکن این حرکت خاص خودش حرکت مستقیم حرکت دورانی نیست در خلاف اون حرکتی که به طبع فلک داشت که اون حرکت دورانی بود خب همه چه جدید ما حرکت شبانه روزی کرینار رو به طبع قمر قرار دادیم حرکت دورانی و به طبع قمر قرار دادیم چرا گفتیم به تبع قمر، نگفتیم حرکت مال خودشه؟ اون حرکت دیگر که حرکت مستقیم بود گفتیم مال خودشه، ولی حرکت دورانی نگفتیم مال خودشه، گفتیم به تبع قمر. جواب این سوال اینه که چون نار حرکت مستقیم دارد، ممکن نیست که به تبعش حرکت مستقیم داشته باشه. قبلا اشاره کردم که حرکت مستقیم و حرکت مستقیم در یه جا اگر جمع بشن هر دو طبیعی نیستن. وقتی شما یه دونه کره رو زمین قرار میدید، این نمیتونه هم در دور خودش بچرخه هم مستقیم بره، مگر قاصد این کار رو بکنه. الان این توپی که رو زمین داره قرار میخوره و به حرکت دورانی میچرخه و به حرکت مستقیم هم جلو میده، هر دو حرکتش حرکت تسریعه. ممکنه یکی تسریع باشه یکی طبیعی، ولی ممکن نیست هر دو طبیعی باشد. هم حرکت دورانی طبیعی باشه هم حرکت مستقیم دورانی باشه، نمیشه. خب حالا اگر کلنا رو میبینیم که دو نوع حرکت داره، یکی حرکت مستقیم که مخصوص خودشه و میدونیم مخصوصشه، و دوم حرکت دورانی، نمیتونیم حرکت دورانی طبیعی خود نار بگیم و بگیم قصریه یعنی طبیعیه، و بگیم طبیعیه طبیعی نیست، قصریه طبیعی نیست. پس به طبع باشه میتونه حرکت دورانی داشته باشه، اما اگر به طبع نباشه نمیتونه حرکت دورانی داشته باشه، چه حرکت مستقیم داره. پس این که ما حرکت دورانی رو به طبع قرار میدیم، علتش اینه که اگر طبعی قرار بدیم لازم میاد که نار هم حرکت طبعی مستقیم داشته باشه هم حرکت طبعی مستدیر داشته باشه، و این شدنی نیست چه وقتی خودش گفته شده. پس یکی از این دو حرکات رو باید داشته باشیم، و چون حرکت مستقیم رو به تب دارد، پس حرکت دورانی رو به تب ندارد بلکه به تبع دارد. و این نما حجم به کمد حرکت کرد دلسی قاضی حرکت مستدیره به تبعیت پرد تبعیت کن حرکت کرد دلسی اسم کن حرکت کرد دلسی اسم کنه خبرش حاضر لحظت المستدیرن حاضر لحظت المستدیرن نیست. این حاضر لحظت المستدیرن صفت هست، خبر به تبعیت فلت شد. نمیخواد بگه کره اصیل حرکت مستدیر میکنه، بلکه میگوید کره اصیل حرکت مستدیرش به تبع فلت شد. چرا به تبع فلت شد داره توضیح میده، نه چرا حرکت مستدیر، چرا حرکت مستدیر میکنه. و این نما حکمو به این که حرکت کره اصیل یعنی کره نار، این حرکت مستدیرش نه اون حرکت مستقیمش، گفتن به تبع فلک است. لمافی ها یعنی لمافی کره اصیل یعنی مبدع میل مستقیم، چون مبدع میل مستقیم داره دیگه نمیتونه مبدع میل مستدیر داشته باشه. چرا مبدع میل مستقیم داره؟ کما یشاهد من النار الموجودات عندنا، نارهایی که رو زمینه نگاه کنید مبدا میل مستقیم داره، لذا به سمت بالا میره. فلا یا جامعه هو مبدا و میل مستقیم، نمیتواند با این مبدا میل مستقیم مبدا میل مستقیم جمع شود، چنان که قبلا گذشت. نتیجه میگیم که نار اگر مبدا میل مستقیم دارد دیگه مبدا میل مستقیم ندارد، و در این حال داره حرکت میکنه، حرکت استداری کشف میکنیم که حرکتش به طبعی، حرکتش طبعی نیست. اگر طبعی بود میل مستقیم نداشت، اگر طبعی بود باید میل مستقیم داشت، در حالی که نداره پس طبعی نیست بلکه طبعی است. توجه کنید میل قبلا گفته شد، میل اون چیزیست که اگر در جسم به وجود بیاد اون جسم حرکت خواهد کرد. مثلا سنگ رو وقتی میبرید بالا یه فشاری بر دستتون وارد میکنید، همون میلیست که حاصل شده، وقت وقتی رهاش کنید این میل مشهر حرکت میشه و به سمت پایین میاد. میل مستدیر هم همینطوره، میل مستدیر هم عبارت از اون حالتیست که به دنبالش حرکت انجام میشه. وقت این میل مستقیم و مستدیر هر کدومشون مبدع دارن، مبدع میل مستقیم در سنگ یا در آتش اون طبیعتشه، مبدع میل مستدیر در فلک نفسشه، که هر کدوم اینا مبدع دارن. ایشون میفرماید که ممکنه حرکت مستقیم و حرکت مستدیر یک جا جمع بشه، ممکنه میل مستقیم و میل مستدیر یک جا جمع بشه، ولی مبدع میل مستقیم با مبدع میل مستدیر یک جا جمع نمیشه. که هم طبیعت اقتضا کنه غیر مستقیم رو، هم طبیعت اقتضا کنه غیر مستقیم رو، که یک طبیعت مبدع بشه هم برای غیر مستقیم هم برای غیر مستقیم. این ممکن نیست. پس توجه کنید ایشون که میگه مبدع غیر مستقیم، نظر داره حرکت مستقیم و مستقیم جمع میشه، چنانچه در توپی که روی زمین جلو میدیم ملاحظه بکنید. بعد میل مستقیم و مستدیر هم با هم جمع میشه، باز مثل همین توپی که حرکت میکنه، بالاخره میل مستدیر داره، میل مستقیم هم داره که داره حرکت میکنه، هر دو میل ها جمع میشه، مبدع میل ها جمع میشه. یعنی اگر یکی مبدع میل مستقیم داشت دیگه نیم تون مبدع میل مستدیر داشته باشه، با همچین داره. اسیر و نمی‌دانم. اسیر و نمی‌دانم.
اول که
میل مستقیم داره، میل مستقیم داره، میل مستقیم داره، میل مستقیم نداره، میل مستقیم داره، نمی‌تونه میل مستقیم داشته باشه، منظورم مبدأ. ولی لفظ مبدأ هست که الان میل روشن. جاهایی هم اگه من میگم به خاطر اختصاره یا به خاطر اینکه کلام مساومیی دارم دقت نمی کنم، دقت کنم باید بگم مبدع میل مستقیم با مبدع میل مستقیم جمع میشه، و اینا میل مستقیم با میل مستقیم جمع میشه. این حکم چهارم بود برای آتش که گفته شد. حالا حکم پنجم بود، لها طبقتون واحده. بیان خواهیم کرد که آب یک طبقه دارد، هوا رو میگیم سه طبقه، زمین رو میگیم سه طبقه داره، هوا رو میگیم چهار طبقه داره، آب یه طبقه داره، اونا چند طبقه داره میفهمد یه طبقه. علتش هم اینه که هیچی رو نار سالم نمیذاره، هر چی بره در کنار نار تبدیل به نار میشه، لذا طبقه دیگری که جنس دیگر باشد یا از همون جنس باشد یه صنف دیگری باشد باقی نمیگذاره. آتش نمیذاره صنف دیگری حاصل بشه که ما طبقه دوم یا طبقه سوم حسابش کنیم. آتش همه موجوداتی رو که درش وارد میشن استحاله میکند به خودش، بنابراین فقط همون یک طبقه آتشه، یک طبقه بیشتر نداره. لها طبقه تون واحده امیل ناقه، یعنی لناره طبقتون باید که اون طبقه یه نار و صرفت البسیطه، همون نار صرفه بسیطه ایست که ما ادعا میکنیم کره چهارم آدم عناصر بسیط و صرف. یعنی چی؟ یعنی غیر مخلوط با غیرش. ناری که تو زمین بسیط نیست مخلوط با غیرشه، اون نار بالایی که بسیطه مخلوط با غیرشه. و ما یخالت و منها مل هوا، یک قسمتی از این نار آمده تو هوای طبقه چهارم هوا و طبقه چهارم هوا رو خیلی داغ کرد. ایشون میفرماید این جزء نار دیگه نیست، جزء هواست، منطقه هوای ها. و ما یخالت و منها مل هوا عبدیه و فی طبقات هوا، آنچه از آتش در هوا هوا همراه می شود و مخلوط می شود این رو جز طبقات هوا شمردن، جز آتش نشمردن که شما بگید این طبقه دوم آتش. از آتش فقط یک طبقه داره، طبقه دومش هم مال طبقه اون نیست، مال طبقات هواست. حکم پنجم برای آتش این است که سویست علاقه حالت المرکبه الی. تفکیک یعنی خلق؟
نه
باید بریم بالا، باید بریم بالا ببینیم میشه تشخیص داده. شما میبسید میشه تشخیص داده اینجا حواسی آتشه، بینشون فاصله است، مرزنگیه، بینشون فاصله و خلق نیست، نه بینشون فاصله نیست، اینا چی پرمند؟ حالا از کجا میفهمیم که این هوای داغه و اون آتش در حالی که هر دو شفاف و هر دو کاملا داغه؟ جواب اینه که باید بریم بالا ببینیم. طبیعهشون شیشمه. بله درست. طبیعهشون اول حال بود، دوم یابس بود، سوم شفاف بود، چهارم متحرک به طبعیه بود، پنجم رها طبقات واحده، ششم قویتون علا احالت المرکبه الهی بود. نه چهار اون داغی شدید در طبقه چهار حواس عدو فی طبقات الهوا، یعنی اون مای خالص رو در طبقات هوا شمردن، یعنی جزء طبقات هوا شمردن، نگفتن چهار طبقه حواس عدو فی طبقات الهوا، یعنی در طبقات هوا شمردن به این معنی که جزء از طبقات هوا شمردن. طبقات هوا از پایین چهار تا چهارمی الان داغه، چهارمی روشون میگه داغه که یه خوزه از آتش آمده تو چهارمی، اون یه خوزه از آتشی که آمده تو چهارمی اون دیگه جز طبقات آتش نیست، جز طبقات هواست، از طبقات هوا شمرده شده، نه معنیش نیست که هر چهار طبقه هوا داغه، اونی که داغه از طبقات هوا شمرده شده، این طبقه چهارم هواست، بلخواه طبقه هواست، طبقه آتش نیست، طبقه دوم آتش نیست، طبقه چهارم هواست. و قویتون این آتش قویست و این که متحول کند مرکب رو، یعنی آتش مرکب رو، الیها، الیها متعلق به احاله، ضمیر الیها برمیگرده و نار سرده نار بسیط، این نار بسیط قویست و این که متحول کند نار مرکب رو الیها، یعنی به خودش، یعنی به نار بسیط، نار مرکب رو نار بسیط کنه، یعنی همه مرکب، همه مخلوطاش رو بسیطون تبدیل به آتش کنه و این نار میشه نار بسیط. عطفست قویتون عطفست بر قول مسلم که گفته لها طبقتون واحد هست، این طوری میشه حکم آتش چند تاست؟ شیشمیش این است لها طبقتون واحد هست، پنجمیش این است لها طبقتون واحد هست، شیشمیش این است که قویتون علا احادت کنچه بیره و در وضع نسخ قوتون علا احالت مرکب الیها داره، در این هنگام یعنی بنابراین نسخه عطف می شود در قول مصنفی گفت طبقتون واحده و لها بسرش داخل می شه، لها قوتون علا احالت المرکب الیها می شه، پس اگر قویتون باشه دیگه لها رو نمی خواد، عطفش نمی گیریم بر طبقه، عطفش می گیریم بر لها که دیگه لها بسرش داخل نشد، اما اگر قوتون باشه لها لازم داره، اون وقت ما عطف می گیریم قوتون رو بر طبقتون و لها رو بسر قوتون رو داخل می گیریم. پس بنابرای دو نسخه دو جوری ببارد معنی شد. خب تموم شد، ما گفتیم که قویتون علا حالت المرکب الیها، گفتیم که این نار میتواند مرکب رو تبدیل به خودش کند، مرکب رو معنی شدیم یعنی نار مرکب، ولی لزومی نداره نار مرکب معنی شدیم، هر مرکبی رو، هر عنصر مرکبی رو، انسان به هم که این عنصر مرکبه بندازیدش تو اون نار کره ذوب میشه و میشه خود نار، دیگه تبدیل میشه به نار، سنگ هم بندازید اینجا که از انسان سفتره اونم تبدیل میشه به نار، اینقدر نارش قویه که هوا رو تبدیل میکنه به خودش، خواهد اشکال میشه، اشکال میشه سمندر رو نمیتونه تبدیل کنه، دلیلش اینه که سمندر توی این آتش های دنیایی که میره نمیسوزه، پس اونجا هم تبدیل نمیشه، ما توی این آتش های دنیایی میریم میسوزیم، اونجا اگر رفتیم تبدیل میشه، سمندر اینجا نمیسوزه اونجا هم تبدیل نمیشه، توجه میکنید اشکال رو الان در سمندر وارد میکن، اشکال در سمندر با توجه به آتش دنیایی، در اون که بحث ما در آتش دنیایی نیست، بحث ما در آتش رو کره زمین نیست، بحث ما در آتش که کره چهارمه، سمندر که اونجا نمیده که ببینید چه برده سرش در بود، سمندر توی این آتش روی زمین نمیسوزه، اما شاید برای اونجا استحاله بشه، من دارم توضیح میدم که با بحث رو مرتبط کنم به این اشکال رو مرتبط کنم به بحث. بحث ما در کره ناره و سمندر توی ناره زمینی نمی‌سوزه و چطوری میتونید نسوختن سمندر رو اشکال بگیرید بر قویتون علا احالت المرکب الیها؟ جواب اینه که اینجا نمی‌سوزه پس اونجا تبدیل میشه. سمندر اینجا نمی‌سوزه ولی میشه اونجا تبدیل میشه. یعنی توی ناره دنیایی نمی‌سوزه، توی ناره زمینی، دنیایی که میگن از اون زمینی چونار دنیایی نمیسوزه، اما چوناری که نزدیک فلک قمره میسوزه. بله تبدیل نمیشه، اشتباه گفتم. اینجا نمیسوزه، اونجا تبدیل میشه. پس توجه کنید که این اشکالی که ما در اینجا در سمندر میکنیم یه جوری مصابه به بحث میشه. خب سمندر نقضی است بر این عبارت، چون عبارت خواجه کلی است. طبیعتاً علی حال کل مرکب الهی، یعنی در همه جا و در همه زمان، در همه موارد. در اون در مورد سمندر نمیتونی نگاه بزنی، ایشون جواب میده که سمندر شاید دیر بسوزه، میسوزه ولی دیر میسوزه، یا متحول میشه ولی دیر متحول میشه. یه جواب دیگه این که نه، اصلا نمیسوزه، خاصیتی درش هست. اون خاصیت مربوط به سمندر، مربوط به نار نیست، نه که نار نتونسته باشه احاله کنه. سمندر یا خاله چیزی داشته که نذاشته احاله کنه. کلامی که خواجه گفت حکم نار بود. این اشکالی که در سمندر کردیم مربوط به نار نیست، نه که نار نتونه احاله کنه. نار قوی علا حاله در همه جا. در سمندر که احاله حاصل نمیشه، نه به خاطر عدم قوت نار باشه، بلکه به خاطر خاصیتی است در سمندر. و ما یقال من حدیث سمندر که در آتش نمی سوزد، لو صحه، اگر درست باشد که ظاهرا درست هم هست، فلعله لبطء الانفعال، الف اضافه است، البطء درست نیست، لبطء درست، فلعله لبطء الانفعال، یعنی می سوزم و دیر می سوزم. کما فی کثیر من جواهر مدنیه، بسیاری از جواهر مدنیه دیر میسوزن. انسان بره تو آتش که میسوزه، سنگ و تو آتش میندازه اینجوری نمیسوزه. سمندر ممکن همینطور باشه، تو آتش میندازیم آخر سر میسوزه ولی دیر میسوزه. اول خاصیت این فیه زمینش به سمندر برمیگرده، یا علت نسوختن سمندر خاصیتی در خود سمندر که اون اجازه نمیده سمندر بسوزه. فلا ینافی این سمندر با کلی بودن حکمی که خواجه گفته. خواجه فرمیده طبیعتاً علی حالت المرکبه الیها، این قانون رو به صورت کلی گفته. ایشون میفهمد سمندر نقضی به قانون نیست، زیرا که سمندر یا دیر میسوزه پس قانون درباره اش اجرا میشه تا دیر اجرا، یا اگر نمی‌سوزه نه به خاطر ضعف قانون است، به خاطر این است که سمندر مانعی داره. امروز میگن سمندر مانعی داره، این قول دوم هست، احتمال دوم هم هست. میگه سمندر وقتی وارد آتش میشه ماده ای از خودش ترشح میکنه، اون ماده حسش میکنه، نمیذاره آتش رو بسوزه. علی حال منافاتی با کلیت حکمی که خواجه گفته پیدا نمیشه. حرف خواجه تمام است، کلی هم است، که نار خالص و شفاف قدرت برای حال مرکب دارد. این حکم هم زمینه هم کلی است. خب احکام نار تموم شد، ما 6 تا حکم برای نار بکردیم. بله.